ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز چهارشنبه 13 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 4 مارس 2015 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. وزرای خارجه ایران و آمریکا به 3 روز مذاکره هسته‌ای خود در مونترو سوئیس پایان دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان این دور از مذاکرات گفت پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما همچنان اختلافات مهمی میان دو طرف باقی مانده است. محمد جواد ظریف هم با تایید دستیابی به پیشرفت‌هایی اضافه کرده که همچنان کارهای زیادی باقی مانده است. در همین حال دو طرف خبر دادند که این مذاکرات از روز 15 ماه مارس 24 اسفند در محلی که بعداً اعلام خواهد شد از سر گرفته خواهد شد. دور بعدی مذاکرات قرار است 5 روز به طول انجامد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه خبر داد که گروهی از بازرسان این نهاد بین‌المللی برای مذاکره با مقام‌های ایران هفته آینده به تهران سفر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرده گفته شده این گروه به سرپرستی معاون این سازمان روز 9 ماه مارس 18 اسفند در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار می‌کنند. هدف از برگزاری این دیدار مذاکرات فنی عنوان شده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع تصویر شدن فرد خاصی نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی موافق است یا نه، گفت به خاطر ندارد شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این مورد داشته باشد. سخنگوی دولت ایران در این حال با اشاره به غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت او شخصیت قانونمندی است و اگر مطلبی بگوید حتما مستند قانونی دارد. پیشتر علی مطهری از نمایندگان مجلس ایران هم گفته بود شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مصوبه‌ای نداشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا سخنان او را شو سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس ایران گفت سخنرانی نخست وزیر اسرائیل نشانگر استخدام کنگره یک کشور بزرگ که داعیه مدیریت جهانی دارد در دست به گفته آقای لاریجانی یک رژیم پوشالی است. رئیس مجلس ایران همچنین با بیان اینکه درباره چارچوب مذاکرات هسته‌ای نگرانی ندارد گفت اگر عده‌ای از نمایندگان مجلس در مسئله هسته‌ای نگرانی دارند از باب اهمیت موضوع در صیانت از این دستاورد ملی است. او مقایسه این نگرانی برخی نمایندگان با رفتار و گفته‌های نخست وزیر اسرائیل را غیر منصفانه خواند. و برخی منابع خبری از اجرای حکم اعدام 6 زندانی در زندان رجایی شهر خبر دادند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهخانی، جهانگیر دهخانی، صدیق محمدی و هادی حسینی صبح روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج به اتهام محاربه از طریق هواداری از احزاب کرد مخالف نظام اعدام شدند. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران که از شب گذشته به همراه خانواده‌های این زندانیان در مقابل زندان رجایی شهر حضور داشته نیز در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام این زندانیان را تایید کرده است.
ممنون بابک. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. پایان روز سوم مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید باید تصمیم‌های مهم گرفته شود. آغاز روز چهارشنبه در زندان رجای شهر با 6 اعدام رقم خورد. تجمع فعالان مدنی و خانواده اعدام شدگان هم جواب نداد.
اینها مواجه شدند با دو سرهنگی که آمدند و خبر قطعی رو دادند و شیون این مردم بالا رفت.
هشدار دوباره اتحادیه اروپا به روسیه درباره بحران اوکراین. تحریم‌ها بر ضد روسیه بیشتر می‌شوند. وزیر ارشاد ایران می‌گوید معنا ندارد مقامات قضایی جلوی موسیقی مجوزدار را بگیرد.
این در واقع یه مقدار وضعیت امنیتی رو به هم می‌ریزه برای اینکه کسی کنسرتش رو برگزار بکنه یا نکنه.
و خبرهای ورزشی بخش پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی خواهد بود. حاشیه دریاچه ژنو در شهر مونتروی سوئیس تازه ترین میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. مذاکراتی که بین ایران و آمریکا پایان یافت و حال گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان آنها این مذاکرات را تا روز پنجشنبه ادامه می‌دهند. وزیر خارجه آمریکا پیش از ترک مونترو به مقصد عربستان سعودی با تأکید بر فاصله‌ای که هنوز بین نظرها پابرجاست گفت تصمیم‌های مهمی باید گرفته شود. آقای کری همچنین در واکنش به سخنان نخست وزیر اسرائیل گفت که هیچ کس گزینه عملی بهتری از مذاکرات برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ارائه نداده است. مروری بر گفتگوهای 3 روز گذشته را از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا در بالاترین سطح دیپلماتیک در روز چهارشنبه به پایان رسید. اما این پایان این دور نیست و روز پنجشنبه معاونان وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 بر سر میز گفتگو با همتایان ایرانی خود خواهند نشست. مقام های ارشد ایران و آمریکا در این دور از مذاکرات در مونترو همانند دور پیشین که چند صد کیلومتر آن طرف‌تر در ژنو برگزار شد از پیشرفت سخن گفتند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف درباره مذاکراتش با همتای آمریکایی خود گفت پیشرفت به دست آمده اما کار بیشتری باید انجام شود. یک مقام ارشد آمریکایی هم نیز پس از پایان گفتگو از پیشرفت سخن گفت و تاکید کرد که همچنان چالش‌های زیادی پیش روی طرفین است. در مهلت اندک باقی مانده طرفین برای دستیابی به یک تفاهم بر سر چارچوب یک توافق جامع، اما هر دو طرف تنها میگویند کار زیادی باید انجام شود، کاری که برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای با جوانب پیچیده فنی و حقوقی باید انجام شود. دریا کیمبا مدیر اجرایی انستیتوی خل سلاح در آمریکا درباره چالش‌های پیش روی مذاکره کنندگان در این روزها میگوید
در هفته‌های اخیر درباره توان غنی‌سازی پیشرفت چشمگیری به دست آمده. هنوز درباره موضوع رفع تحریم‌ها اختلاف نظرهایی هست و همچنان کار بر روی جوانب پیچیده فنی برای محدود کردن تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته در مدت زمان توافق ادامه دارد.
آقای کیمبال از جمله تحلیلگران است که شانسی بیش از 50% را برای دستیابی به چارچوب توافق تا 10 فروردین ماه قائل است. تعداد دیگری از تحلیلگرانی که رادیو فردا نظر آنها را پرسیده نیز همین نظر را دارند. در این میان مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خل سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن که تا چندی پیش شانس دستیابی به توافق را اندک می دانست می گوید از تغییر موضع ایران در قبال این مذاکرات شگفت زده شده است. آقای فیتزپاتریک دلایل این تغییر موضع را این گونه توصیف می کند.
I guess because it's playing a long-term game. It has a long-term perspective.
به نظر من ایران چشم‌انداز طولانی تری را می بیند. رهبر ایران وقتی از آن گستردگی برنامه هسته‌ای صحبت کرد گفت البته نه در همین سالها بلکه در آینده، و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت امروز باید کار را آغاز کنیم تا به هدف تولید سوخت تا سال 2021 برسیم. اما ایران در مذاکراتش با 6 قدرت جهانی این زمان را به مدت 10 سال به تعویق انداخته است. ایران تصمیم گرفته است که میتواند صبور باشد و برنامه هسته‌ای با آن دامنه را نه در 5 یا 6 سال آینده بلکه در آینده دورتر داشته باشد.
Iran has decided that it can wait, it can be patient, it can have the capacity in the future, not in the next 5-6 years.
مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی در حالی انجام می‌شود که تهران گفتگوهایی را نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان دارد. مدیر کل آژانس در روزهای گذشته در جریان نشست شورای حکام در وین از ایران خواست همکاری‌هایش با این نهاد بین‌المللی درباره فعالیت‌های گذشته‌اش را سرعت بخشد. یکی از نکاتی که ناظران به عنوان نشان عدم همکاری ایران قلمداد می‌کردند، برنامه‌ریزی نکردن برای ادامه گفتگوها بود. حال روز چهارشنبه اعلام شده که بازرسان آژانس روز 18 اسفند برای ادامه گفتگوهای فنی راهی ایران خواهند شد. دریال کیمبال در واشنگتن درباره پیچیدگی همکاری ایران آژانس در زمینه فعالیت‌های گذشته ایران می‌گوید:
But it is quite clear that Iran is not going to accelerate the pace of their cooperation with the agency on this investigation until
مشخص است که ایران تا زمانی که با شش کشور به توافق دست نیابد و چشم‌اندازی برای تعلیق و رفع تحریم‌ها نبیند، حاضر به اقدام در این زمینه نیست. اما این هم مشخص است که تا زمانی که این تحقیقات کامل نشود، ایران شاهد رفع آن دسته از تحریم‌های سنگینی که خواستار رفعشان است نخواهد بود. آژانس گفته است که تحقیقات ممکن است یک سال یا بیشتر به طول انجامد. در نتیجه این دو مذاکره مرتبطند. به موازات هم پیش می روند و حل شدن و اتمام این تحقیقات بستگی به زمانبندی توافق پله به پله‌ای دارد که بین ایران و 5+1 می تواند به دست آید.
ایران و گروه 5+1 تا تیر ماه مهلت دارند به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند و چارچوب آن باید تا فروردین ماه به دست آید. دور بعدی گفتگوها برای روزهای 24 تا 29 اسفند، آخرین روز سال 93 برنامه ریزی شده است. از امروز تا آن زمان هیئت آمریکایی روزهای پرکاری را پیش رو دارد. جان کری در روزهای آینده با پادشاه عربستان، همتایان خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتگو خواهد کرد. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی نیز قرار است مقام‌های اسرائیلی را که نخست وزیر آن کشور از منتقدان اصلی این روند است در جریان تازه‌ترین تحولات قرار دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود و موردی داشت بر گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در 3 روز گذشته در سوئیس.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما با وجود درخواست سازمان عفو بین الملل و شماری از فعالان مدنی برای توقف اعدام 6 زندانی کرد سنی مذهب، به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این 6 تن بامداد روز چهارشنبه امروز در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اتهام این افراد محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
آغاز روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج با 6 اعدام رقم خورد. اعدام 6 زندانی کرد که نه تلاش‌های بین‌المللی برای توقف حکم اعدامشان به نتیجه رسید، نه درخواست‌ها و شب‌زنده‌داری خانواده‌هایشان پشت در زندان. حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که ابتدا متهم بودند به قتل ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده پیشین کردستان در مجلس خبرگان، از این اتهام تبرئه شدند، اما به اتهام محاربه از طریق هواداری از احزاب کرد مخالف نظام در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند. و صدیق محمدی و هادی حسینی که اتهامشان محاربه و ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شد. محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حکومت ایران که از سه‌شنبه شب تا بامداد چهارشنبه با خانواده‌های این افراد در مقابل زندان رجایی شهر کرج حضور داشته، در این باره بیشتر می‌گوید.
گفته بودن ساعت 4 صبح اعدام میشن. ماشین های پلیس آمدن 4 تا و با پرسنلی که از ماشین پلیس بیرون آمدن و گارد گرفتن و این جمعیتی که از تنندج و از جوانب و از جاهای مختلف آمده بودن بالاخره 60-70 نفر میشدن. بچه های کوچیکم بینشون بود. بعد از مدتی که هوا مرتب سردتر میشد، یه دفعه دیدیم در زندان باز شد به آمبولانس بیرون آمد. خب این یک شیون کنن به سمت این آمبولانس رفتن و با مشت به این آمبولانس کوبیدن، ولی به هر حال آمبولانس رفت و اینها مواجه شدن با دو سرهنگی که آمدن و
خبر قطعی رو دادند و شیون این مردم بالا رفت. نهایتا قرار بر این شد که این جمعیت برن به یک امامزادی به اسم بی بی سکینه، چون جنازه ها رو حالا یا با همون آمبولانس یا از دری دیگر گفتن ما بردیم به امامزاده بی بی سکینه، شما برید اونجا. قبلا هم 6 تا کوک رو توی همین امامزاده دفن کرده بودن، مطلقا اجازه نمیدن که این جنازه ها به کردستان برده بشه.
این اعدام ها در حالی انجام شد که یک روز قبل از آن، یعنی روز سه‌شنبه، سازمان عفو بین الملل از مقام های ایران خواستار توقف حکم اعدام این افراد شده بود. عفو بین الملل می گوید در رسیدگی به پرونده این افراد اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده. آنچه که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، بسیاری از متهمان در ایران از آن بی بهره‌اند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله این بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان را ندارن و مجموعاً این شرایط باعث میشه که بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری های دیگه باشن. خیلی هاشون نهایتاً اعتراف میکنن. این اعترافات اجباری توسط دادگاه ها عموما قبول میشه. بنابراین نهایتاً بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
حکم اعدام 6 زندانی کرد تنها یک روز پس از آن اجرا شد که سازمان ملل گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این گزارش با ابراز نگرانی از شمار بالای اعدام‌ها در ایران گفت در بیشتر این موارد شرایط دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. سازمان ملل متحد 2 ماه پیش با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. قطعنامه‌ای که مقام‌های ایران آن را مغرضانه و سیاسی توصیف کردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد بود از اعدام 6 زندانی کرد در زندان رجایی شهر کرج به اتهام محاربه. و رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه، 4 کشوری که ماه گذشته در مینسک توافق صلح در شرق اوکراین را منعقد کردند، از سازمان امنیت و همکاری اروپا، میانجیگر اصلی بحران اوکراین، خواستند تا درباره روند اجرای این توافق گزارش روزانه ارائه دهد. همزمان کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که نقض توافق صلح با اوکراین به تشدید تحریم‌ها علیه این کشور می‌انجامد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا و رئیس شورای اروپا طی کنفرانس ویدئویی که به بررسی آخرین تحولات اوکراین اختصاص یافت، به روسیه هشدار دادند چنانچه توافق برای برقراری ثبات در شرق اوکراین پایمال شود، با واکنش شدید بین المللی روبرو خواهد شد. سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا تحریم‌هایی که در پی اشغال و الحاق کریمه علیه روسیه وضع شده بود را به مدت 1 سال تمدید کرد. مسئله افزایش تحریم‌ها علیه روسیه در حال دوباره مطرح می‌شود که به رغم اعلام آتش‌بس در شرق اوکراین که از آغاز آن 2 هفته می‌گذرد، درگیری‌های پراکنده ادامه دارد و کیف و غرب نگرانند که شبه نظامیان از فرصت آتش‌بس برای تجدید قوا استفاده می‌کنند. بن هاجز، فرمانده ارشد آمریکا در اروپا، سه‌شنبه گفت که هزاران نفر از نیروهای مسلح روسیه متشکل از مشاوران نظامی، نیروهای رزمی و متخصصان تسلیحاتی به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک می‌کنند.
بسیار مهم است متوجه باشیم که آنها جدایی طلب نیستند، بلکه عوامل رئیس جمهور پوتینند. از تعداد و نوع تسلیحات روشن می شود که شاهد مداخله مستقیم نظامی روسیه در اوکراین هستیم.
بن هاجز فرمانده ارشد آمریکا که سه‌شنبه در برلین سخن می‌گفت تشریح کرد که طبق برآورد ناتو حدود 12,000 سرباز روس در شرق اوکراین حضور دارند، 29,000 تن در کریمه مستقرند و 50,000 نفر نیز در مرز روسیه و اوکراین بالقوه برای ورود به خاک اوکراین آمادگی دارند. مسکو همواره اعلام کرده که اوکراین با جنگ داخلی دست به گریبان بوده، در حالی که روسیه در این بحران صرفاً میانجیگر است. ویکتور گریژوف، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که مداخله روسیه در شرق اوکراین ادامه خواهد داشت.
این جنگی معمولی نیست که در آن جبهه ارتش و قوانین جنگ وجود داشته باشد. این جنگ ترکیبی است که زمینه‌های بسیاری را در بر می‌گیرد. تبلیغاتی، تخریبی، تروریستی با مشارکت گروهک‌های ناراضی داخلی. ارتش اوکراین که به جرأت میتوان گفت تنها یک سال است معنی واقعی پیدا کرده، نشان داد که میتواند به نیروهای روسیه ضربه سنگین وارد کند، اما همچنان نمیتواند در مقابل این نیروها ایستادگی کند. تسلیح و آموزش این ارتش باید در اولویت باشد، زیرا مشخصاً تنها سپر میان روسیه و غرب است. پوتین ضعف رقبای خود را دیده و متوقف نخواهد شد. پیش بینی می‌کنم که به زودی شاهد از سرگیری خشونت‌ها خواهیم بود.
چهارشنبه پترو پاروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، گفت 10 قانون اصلی درگیری‌ها در شرق اوکراین مشخص شد و کیف انتظار دارد ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به صورت دائم در این نقاط حضور داشته باشند. شب گذشته رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه طی تماس تلفنی بر لزوم تقویت هیئت ناظران این سازمان تاکید کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش جدید اعلام کرد که همچنان نمیتواند اجرای توافق صلح که نخستین گام های آن آتش بس و خروج سلاح‌های سنگین برای ایجاد نواره‌های لست را تایید کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی.
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و اما علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به روند کنسرت‌های موسیقی در ایران واکنش نشان داده است. آقای جنتی با انتقاد از افراد و گروه‌هایی که مجوزهای این وزارتخانه را نادیده می‌گیرند، گفته است که هیچ مقام قضایی و گروهی حق ندارد مقابل مجوزهای موسیقی ارشاد بایستد. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با پیمان سلطانی، بنیانگذار و رهبر ارکستر ملل در تهران، از او درباره گفته‌های تازه وزیر فرهنگ و ارشاد ایران پرسیده است. پیمان سلطانی در تهران:
من باید احساس امنیت کنم، یعنی احساس کنم که خیلی خوب، اگر اجازه ندارم کنسرت بدم همون ارگان تصمیم میگیره و اگه اجازه هم دارم کنسرت بدم همون ارگان تصمیم میگیره. این در واقع یه مقدار وضعیت امنیتی رو به هم میریزه که سازمان ها و ارگان ها و افراد از گوشه کنار بخوان تصمیم گیری کنن برای اینکه کسی کنسرتش رو برگزار بکنه یا نکنه. خب این در واقع ناامنی ما رو چند برابر میکنه نسبت به اجرای موسیقی.
آقای سلطانی، حالا تا چه اندازه حرفایی که وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی زده ضمانت اجرایی داره؟ تا چند روزه وزارت ارشاد قادره که از مجوزهایی که صادر میکنه دفاع کنه؟
تمام توانشون رو باید بذارن و این رو به یک منطقی برسونن که دفاع بکنن از مجوزی که صادر کردن. خب این بی بنیادی و جایگاه متزلزل یک ارگان یا سازمان رو میرسونه که نمیتونه از مجوزی که خودش صادر کرده دفاع بکنه. بنابراین من باید از همین الان ترس و واهمه داشته باشم که آیا این تصمیمی که گرفتم، انرژی رو که میخوام صرف کنم کنسرتی رو برگزار کنم، آیا میتونم به ثمر برسونمش یا نمیتونم؟ پس باید از حالا از چه جاهایی مجوز بگیرم، از چه خط و مسیرهای عبور کنم تا به سرانجام کارم به یک نتیجه برسه.
آقای جنتی، روی سخنشون با مقامهای قوه قضاییه هم هستش. آیا در این سالها که شما فعالیت کردین جایی بوده که قوه قضاییه ورود کرده باشه و کنسرتی رو جلوشو گرفته باشه؟
من حافظه ذهنی یاری نمیکنه که قوه قضاییه لغو کرده باشه، ولی من یادم هست که افراد شخصی که مشخص نیستن از کدوم ارگان یا سازمان هستن دخالت داشتن در این ماجرا، تا اینکه امام جمعه ای رو دخالت داشته در این ماجرا، تا اینکه یک سردار سپاه دخالت داشته. همین هفته پیش در شیراز یک سردار سپاه و اولتیماتوم داده بود برای اینکه جلوی موسیقیای تار تنبکی رو خواهد گرفت، و همینجور در مشهد دو هفته پیش دوباره یک کنسرت دیگه لغو شده بود. این کنسرت ها به هر حال از طریق وزارت ارشاد نیست که لغو میشه، از سوی افراد بیگانه است که لغو میشه. حالا این افراد بیگانه از کدوم سازمان یا ارگانی ساپورت میشن، خب اینو باید پیگیری کرد ببینیم از کجا هستن.
ولی حرفای آقای جنتی چه جوری میشه که این حرفا به مرحله اجرا برسه؟ یعنی اینکه اگر یک کنسرتی قرار برگزار بشه در یک شهری، به ویژه در شهرهایی که حساسیت‌های بیشتری هم روش هست مثل اصفهان و مثلا مشهد، تا چه اندازه این حرفا میتونه عملی بشه؟
والا بعید میدونم که به یک ثمر و به یک سامانی برسه این صحبت‌ها. به دلیل اینکه همیشه در سال‌های گذشته ما دیدیم که اولین جایی که مورد ضرب و شتم قرار میگیره و زیر چوب عصا قرار میگیره و کتک اصلی رو میخوره موسیقی هست، و همیشه از موسیقی است که شروع میکنن. هر جا که به یک بنبستی میخورن رجوع میکنن به موسیقی و موسیقی رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. فکر میکنم که این صحبت ها فقط یک گذر هست و سرانجامی هم نخواهد داشت. بالاخره شما دوباره 6 ماه دیگه با یک جریان جدید در مورد موسیقی و لغو کنسرت ها روبرو میشین، دوباره یک سال دیگه یک موضوع جدید تا.
این گذرها که ازش نام بردید، اینا تأثیری گذاشته روی تجدید قوای موسیقی ایران؟
به هیچ وجه. بده اینکه تمام اهالی موسیقی همیشه نگاهشون به اخبار فردا هست که در روزنامه ها منتشر میشه و ببینیم که از کجا ضربه به موسیقی دوباره وارد شده. بنابراین همیشه موزیسین ها لنگان لنگان پیش میروند. این نگرانی مادام داره ما رو رنج میده، و بعضی از این اهالی خودشون شدن سانسورچی و خودشون قبل از اینکه وزارت ارشاد چیزی رو ازشون حذف بکنه خودشون موسیقی خودشون رو سانسور میکنن.
پیمان سلطانی، بنیانگذار و رهبر ارکستر ملل در تهران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی درباره مسئله اخیر لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران توضیح می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت به خبرهای ورزشی است با همکارم فریبرز غریب.
در ادامه هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز چهارشنبه در گروه چهارم، تیم تراکتورسازی در تبریز با یک گل تیم الاهلی امارات را شکست داد. در بازی دیگر این گروه امشب الاهلی عربستان با نصف قارشی ازبکستان دیدار می کند. امروز همچنین در گروه سوم تیم فولاد خوزستان در ازبکستان مقابل میزبان خود لوکوموتیو تاشکند به تساوی 1-1 رسید. در این چهارچوب دیروز پرسپولیس در ازبکستان با پیروزی 1-1 مقابل بنیادکار به دومین برد خود رسید و در صدر گروه اول قرار گرفت. حمید درخشان سرمربی پرسپولیس امروز در بازگشت به ایران در فرودگاه تهران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد برد تیمش گفت:
برد خب ثمره تلاش همه بازیکنان، کادر فنی، همه بچه‌ها که واقعا با همه وجودشون بازی کردن و تونستن بازی دوم رو پیروز بشن.
در ادامه رقابت‌های اسکی قهرمانی آسیا که به میزبانی کره جنوبی در جریان است، روز چهارشنبه حسین ساوه‌شمشکی، ملی پوش تیم اسکی ایران، در ماده مارپیچ کوچک موفق به کسب نشان طلا شد. ساوه‌شمشکی روز گذشته در بخش مارپیچ بزرگ مدال نقره کسب کرده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای انتخابات آتی خود را اعلام کرد که بر این اساس علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نامزد نایب رئیسی برای منطقه آسیای مرکزی است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، با توجه به اینکه کفاشیان تنها نامزد برای این منطقه است، وی را میتوان از همکنون صاحب یکی از کرسی‌های AFC دانست. انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 10 اردیبهشت ماه سال آینده در منامه مرکز بحرین برگزار خواهد شد. مرحله 1/8 پایانی جام حذفی فوتبال آلمان امشب پیگیری می شود که در مهمترین دیدار بایر مونیخ میزبان تیم دست دومی آینتراخت برانشوایگ است. دیشب در این چارچوب بایر لورکوزن در وقت اضافه 2-0 کایزرسلاوترن را شکست داد و بورسیا دورتموند هم با همین نتیجه 2-0 در خانه دینامو درستن به پیروزی رسید. در دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری امشب بارسلونا که در بازی رفت 3-1 ویارئال را شکست داده، امشب در خانه حریف به مساف این تیم می‌رود. و در انگلیس امشب بازی‌های هفته 28م لیگ برتر پیگیری می‌شود که در چند دیدار مهم چلسی با وستهام، منچستر سیتی با لستر سیتی، آرسنال با کوینگز پارک رنجرز و منچستر یونایتد با نیوکاسل مسابقه خواهند داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی رسیدیم، تا ثانیه‌های دیگر وارد نیمه دوم مجله شامگاهی میشیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و در اونجا خبرها رو دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. در این لحظه نیمه دوم مجله شامگاهی شروع میشه و در ادامه خبرها رو خواهید شنید و بعد هم مجله اقتصادی نماگر. در استودیو کیوان حسینی با من هست و نگاهی داره بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کیوان.
ممنون، درود بر شما. وزرای خارجه ایران و آمریکا به 3 روز مذاکره هسته‌ای خود در مونترو در سوئیس پایان دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان این دوره از مذاکرات گفت پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما همچنان اختلافات مهمی بین دو طرف باقی است. محمد جواد ظریف هم با تایید دستیابی به پیشرفت‌های اضافه کرده که همچنان کارهای زیادی باقی مانده است. در همین حال دو طرف خبر دادند که این مذاکرات از روز 15 ماه مارس 24 اسفند ماه در محلی که بعداً اعلام خواهد شد از سر گرفته خواهد شد. دوره بعدی مذاکرات قرار است 5 روز به طول انجامد. جان کری قرار است سوئیس را به مقصد ریاض پایتخت عربستان ترک کند و پس از آن روز شنبه در پاریس همتایان فرانسوی، آلمانی و بریتانیاییش را در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران قرار خواهد داد. خبر دیگر این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه خبر داد که گروهی از بازرسان این نهاد بین‌المللی برای مذاکره با مقام‌های ایرانی هفته آینده به تهران سفر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرده، گفته شده این گروه به سرپرستی معاون این سازمان روز 9 ماه مارس 18 اسفند ماه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار می‌کنند. هدف از برگزاری این دیدار مذاکرات فنی عنوان شده است. آخرین نشست فنی مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات تهران در آبان ماه امسال برگزار شده بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع تصویر شدن فرد خاصی نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی موافق است یا نه، گفت به خاطر ندارد شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این مورد داشته باشد. سخنگوی دولت ایران در این حال با اشاره به غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت او شخصیت قانونمندی است و اگر مطلبی بگوید حتما مستند قانونی دارد. پیشتر علی مطهری از نمایندگان مجلس ایران هم گفته بود که شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مصوبه‌ای نداشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا سخنان او را یک شوی سیاسی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس ایران گفت سخنرانی نخست وزیر اسرائیل نشانگر استخدام کنگره یک کشور بزرگ که داعیه مدیریت جهان را دارد در دست به گفته لاریجانی یک رژیم پوشالی است. رئیس مجلس ایران همچنین با بیان اینکه درباره چارچوب مذاکرات هسته‌ای نگرانی ندارد گفت اگر عده‌ای از نمایندگان مجلس در مسئله هسته‌ای نگرانی دارند، از باب اهمیت موضوع در صیانت از این دستاورد ملی است.
ممنون کیوان. آخرین خبرها را از همکارم کیوان حسینی شنیدید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه مجله اقتصادی نماگر باشید از آرش حسنیا. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی می‌کنم و در مجله شبانگاهی دوباره میزبان شما خواهم بود. بدرود. نماگر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در آغاز نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه میشیم و خلاصه ای از چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران رو میشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. محمد مهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد، دو تن از اقتصاددانان ایرانی، با نوشتن سرمقاله‌ای برای روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کردند که مذاکرات هسته‌ای به حساس‌ترین مرحله خود نزدیک شده است. این دو اقتصاددان ایرانی از وظایف ایرانیان خارج از ایران و گروه‌های مرجع داخلی برای پشتیبانی فکری از تیم مذاکره کننده سخن گفتند. در جایی از این یادداشت دو نفره، مهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد راه اندازی کمپین‌هایی را برای خونسا کردن اقدامات مخالف بر سر راه انجام مذاکرات هسته‌ای خواستار شدند. این دو اقتصاددان ایرانی به عنوان کارشناس اقتصادی تاکید دارند که همه باید در این مرحله حساس به دولت کمک کنند تا بار را به منزل برساند. این دو اقتصاددان با توضیح شرایط اقتصادی ایران به ویژه در حوزه اشتغال می‌نویسند محدودیت‌های 30 چند سال گذشته چون جنگ و یا تحریم موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشور در منطقه شده و طبیعی است که همسایگان چون ترکیه، امارات، عربستان و دیگران جای خالی اقتصاد ایران را در این سال‌ها پر کردند. به نوشته این دو اقتصاددان ایرانی، حال که امکان بازگشت ایران به جایگاه واقعیش فراهم می‌شود، می‌توان انتظار داشت برخی همسایگان نگران باشند. مهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد در جای دیگری از تحلیل خود نوشتند: مطمئن باشیم آنها نگران بمب اتمی نیستند، بلکه بیشتر در پی بهانه‌ای برای جلوگیری از حضور ایرانیان در عرصه سیاسی و اقتصادی منطقه اند. این اقتصاددانان با به رسمیت شناختن اختلاف نظرهای سیاسی داخلی در ایران در پایان یادداشت خود تاکید می‌کنند که مجموعه شرایط کنونی ایجاب می‌کند اختلاف نظرها را به زمان دیگری واگذاریم و در این مرحله حساس همه به کمک تیم مذاکره کننده هسته‌ای برویم و کشور را به شرایطی که حق ملت ایران است بازگردانیم. محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته، اقتصاد مقاومتی را ضرورت اقتصادی ارکان نظام توصیف کرده است. به نوشته این نماینده مجلس شورای اسلامی، میتوان امیدوار بود در صورت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، وضعیت اقتصادی کشور دگرگون شود و توسعه در مسیر هموارتری قرار گیرد. پور ابراهیمی با اشاره به فصلی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به وظایف دستگاه قضایی برای با مفاسد اقتصادی تاکید دارد می نویسد باید دستگاه قضا برای فعالان اقتصادی و کسانی که به کار سالم اقتصادی می پردازند امید بدهد و برای مفسدان ترس و بیم ایجاد کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تحلیل خود تاکید می کند که در کنار مذاکرات بین المللی باید به تقویت اقتصاد ملی یاری رساند تا هرچه سریعتر ایران توسعه پیدا کند و مشکلات کشور کاهش یابد. یک عدد، یک تحلیل.
انتشار گزارش مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های سراسر ایران در تابستان امسال فعالان بازار مسکن و ساختمان و ناظران این حوزه را شگفت زده کرده است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران در تابستان امسال شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران و شهرداری‌های سراسر ایران در مقایسه با مدت مشابه پارسال و بهار امسال کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. این گزارش آماری بیانگر آن است که شمار پروانه‌های صادر شده شهرداری تهران در تابستان امسال نسبت به تعداد پروانه‌های صادر شده شهرداری تهران در تابستان پارسال کاهشی 62% داشته. میزان کاهش تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران طی تابستان امسال در مقایسه با فصل پیش یعنی بهار کاهشی حدوداً 34% را تجربه کرده است. شمار پروانه‌های صادر شده در شهرداری‌های سراسر ایران طی تابستان امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 52% کاهش داشته است. همچنین یافته‌های این گزارش آماری نشان می‌دهد شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری ایران در تابستان امسال در مقایسه با پروانه‌های ساختمانی صادر شده در بهار افتی 12.5% را شاهد بوده است. دولت دهم با این وعده رئیس خود قصد داشت تا مشکل مسکن را از فهرست مشکلات خانوارهای ایرانی خارج کند.
یکی از مهمترین نیازها بحث مسکن است. ان شاء الله به گونه ای جلو خواهیم رفت که مسکن مردم طی امسال و سال آینده به نقطه مطلوب برسد و پایان سال 91 دغدغه‌ای به نام دغدغه مسکن برای هیچ ایرانی باقی نماند.
اتفاقی که هرگز رنگ و بوی از واقعیت به خود نگرفت. با این آمار ارقام‌های عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی دولت حسن روحانی، معلوم می‌شود که مسکن همچنان در فهرست مشکلات خانوارهای ایرانی جایگاهی مستحکم دارد.
در حال حاضر به شکل متوسط یک خانواده متوسط با 12 سال درآمدش برای خانه‌دار شدن هزینه کنم، این شاخص خیلی خیلی زیادی است، حال اینکه در بسیاری از کشورها بین 3 تا 5 سال هستش. بنابراین ما وضعیت خوبی از این جهت نیست. شاخص سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برمی‌گرده به دهک‌های مختلف، در قاطن دهک‌های کم درآمد این سهم بیشتره و دهک‌های پردرآمد این سهم کمتره، ولی ترقی ما اینه که نباید این سهم بیشتر از 40%، چون اگه بیشتر از 40% بشه مردم مجبورن از سهم آموزش و از سهم بهداشت و بقیه هزینه هایی که باید برای یک زندگی سالم نیاز دارن زده بشه.
عباس آخوندی راهکارهای دولت 11 برای تعدیل مشکل مسکن در میان انبوه مشکلات خانوارهای ایرانی را در یک برنامه تلویزیونی اینگونه پاسخ میدهد.
اون چیزی که ما داریم بحث میکنیم در واقع یک تعادل بین عرضه و تقاضاست. ما میگیم اگر تقاضای متوسط مطرح بشه و قدرت خرید پیدا کنه تقاضای متوسط، خود به خود تقاضا بازار تولید رو هم به خودش شکل میده. وقتی تقاضای متوسط از صحنه خارج بشه، بازار میشه بازار فقط کسانی که از مسکن بیشتر به عنوان روشی برای حفظ قدرت پولشون رو پسنداز استفاده میکنن. بنابراین شما باید بتونید عرضه و تقاضا رو همواره تو بازار مسکن را بنزید. لازمه این کار اینه که ما یک بازار رهن بزرگ، بازار رهن یعنی همین حرف که افراد بتونن تسهیلات از بانک بگیرن، همون خانه خودشون را به رهن بانک قرار بدن، بهم میگن بازار رهنی. تو ایران اینقدر این بازار کوچیکه، چون که اغلب سیاستمدارا تصورشون بر این بوده که میتونن با یک سری استراتژی لحظه‌ای و سیاست‌های لحظه‌ای بیان حالا یا مسکن تو طرف عرضه طرف تقاضا رو تحریک کنن، حال اینکه در واقع بخش مسکن نیاز به سیاست‌های بلند مدت داره، اصلاً توش سیاست‌های لحظه‌ای توش تاثیرگذار نیست.
افت‌های معنادار صدور پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای دولت مردان دولت 11 که در تلاش هستند تا اقتصاد ایران را از مهلکه رکود نجات دهند چندان خوشایند نیست. این آمار و ارقام کارنامه بخش ساختمان و مسکن در تابستان امسال میتواند نگرانی ها از آینده این بازار و همچنین نگرانی ها درباره نرخ رشد اقتصادی را دوچندان کند. بر اساس مطالعاتی که در روزنامه دنیای اقتصاد انجام گرفته، نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان در سال 93 به منفی 3.5% رسیده است که اگر نرخ تورم نیز در این نرخ بازدهی سرمایه لحاظ شود، جذابیت سرمایه گذاری در این بازار به مراتب کمتر هم خواهد شد. اگرچه دولت 11 توانسته در کاهش شتاب نرخ تورم و کنترل این شاخص موفقیتی نسبی داشته باشد، اما همچنان مسئله رونق بخشی به اقتصاد مسئله پیش روی دولت است. به همین منظور در لایحه رفع موانع تولید و رونق بخشی به اقتصاد که دولت ماها پیش به مجلس تقدیم کرد و کار تصویب آن در مجلس به پایان رسیده، حساب ویژه‌ای روی بخش مسکن و ساختمان باز شده است. بخش مسکن و ساختمان با توجه به زنجیره پرشمار تولید کنندگان حاضر در این بخش اقتصادی میتواند حرکت کل اقتصاد را رقم بزند و به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد محسوب می‌شود. اما گزارش آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دست کم در تابستان امسال این بخش همچنان با رکود مواجه بوده است. این گزارش آماری که به معنای کاهش عرضه مسکن در ماه‌های آتی و سال آینده است، در صورت تقویت طرف تقاضای مسکن می‌تواند به معنای رشد قیمت مسکن به شمار آید که این اتفاق احتمالی با رونق بخشی به این حوزه در تضاد است. بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد در هفته جاری منتشر کرده است، به استناد سیکل‌های تجاری دوره‌های قبل و شاخص‌های اثرگذار بر وضعیت آینده مسکن و ساختمان، گزارش نویس این روزنامه به این جنبندی رسیده که بازار مسکن دوران پایانی رکود خود را تجربه می‌کند و آرام آرام در سال آینده با بازاری پرتحرک‌تر از حال روبرو خواهیم بود. بر اساس تحقیق صورت گرفته دنیای اقتصاد، حباب قیمتی در بازار مسکن که در سال 1392 به اوج خود رسیده بود، در سال 93 اندک اندک تخلیه شده و قیمت‌ها در بازار مسکن و ساختمان تا حدودی تعدیل شدند. کاهش قیمت‌ها، افزایش محدود داد و ستدها و افت شدید ساخت و ساز سه ویژگی مهم بازار مسکن در سال 93 برشمرده شده که آثاری متفاوت و متناقض بر بازار مسکن و ساختمان ایران بر جای می‌گذارند. به نظر می‌رسد آینده بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز با کشمکش و غلبه این عوامل متفاوت و متناقض بر یکدیگر تعیین شود. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون به برنامه نماگر رو به آدرس namagar@radiofarda.com ایمیل کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.